أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم فصل على محمد وآل محمد كما محمد أهل لذلك منك. يا عظيم فصل عليه وعلى آله المنتجبين الطيبين الطاهرين أجمعين. وتغمدنا بعفوك عنا. بحثر توضیح دعای عرفه امام حسین علیه السلام به این قسمت رسید که عرض شد امام حسین علیه السلام در این دعا گاهگاهی طلب رحمتهای خاص بر جد بزرگوارشون و اهل بیتش از خدای متعال دارد و سپس اموری رو از خدای متعال طلب می کند. در این قسمت از خدای متعال طلب رحمت بیکران بر محمد و آل محمد علیه السلام می کند و این رو هم اضافه می کند که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اهلیت برای این نزول رحمت رو از جانب خدای متعال دارد. اجمالا در این رابطه نکاتی رو عرض کردیم و اون این که اگر از خدای متعال رحمتی نازل می شود، این رحمت ابتدایی است، یعنی مناسب با ذات اقدسش می باشد، به این معنا که او چون حقیقت مطلق و غنی به ذات است، هر چرا که دارد از خودشه و به هر کس که چیزی هم میدهد باز از او جدا نمی شود که او دیگر دارا نباشد، و هر چرا هم که میدهد هیچ موجودی دخالت در دادن آن چیز از جانب خدای متعال جز خودش نداره. یک چنین دهندگی را اصطلاحاً گفته می شود که او فاعل به ذات است، که محرکی برای فاعلیتش جز ذات اقدسش چیزی نیست. حالا تعبیر محرکیت هم که می کنیم به خاطر زیغ تعبیره. از این جهت اگر موجودی گفته می شود برای یک مرتبه کمالی اهلیت داره، این اهلیت از جانب اوست، او خواسته، او حقیقت مطلق است و غیر او فقیر مطلق. فقیر مطلق در رابطه با غنی مطلق نه تنها هیچی ندارد، از خودش طلبکار هم نیست. اینها رو باید ما بهش دقت کنیم، از معارف اعتقادی مهم ماست که خب در دعاها به این مسائل اشاره شده. اینجا امام حسین علیه السلام در دو جمله این حقیقت رو که در جای خودش با بحث‌های برهانی اثبات می‌شود بیان می‌کنه. عرضه می‌دارد کما محمدون اهل لذالک منک، نبی اکرم اهلیت برای نزول چنین رحمتی رو از جانب تو داره، تو این اهلیت از جانب توست. اگر انسان دیدگاهش نسبت به موجودات ضعیفه، چون دیدگاهش نسبت به خدای متعال ضعیفه، دیدگاه توحیدی انسان اگر صحیح و دقیق باشه دیدگاه های دیگر هم دقیق خواهد بود. از این جهت ما وقتی به موجودات نگاه میکنیم، کثرات بی نهایتی به لحاظ درک ما در برابر درک ما خلاصه ترسیم می شود. هر موجودی یه خصوصیتی داره، یه مرتبه ای داره. اون موجود وجودش و مرتبهش از خداست. چرا نداره؟ چرا این اینجاست؟ چرا به کسی گفته می شود در برابر کسی که یک حقی در برابر او داره که او حقشو نمیده؟ میگه چرا نمیدی؟ وقتی خدای متعال افاضه کننده مطلق است و به ذات است و قطعا حکیم مطلق هم هست، افاضه اش با حکمت است، اون وقت هر موجودی را در هر مرتبه ای قرار میده که نمیشن عدل، قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش. عدل الهی با حکمت همراهه. پشتوانه عدل حکمته. این از مباحث مهم اعتقادی و معرفتیه. از این جهت او هر موجودی را که می آفریند در هر حلقه ای از حلقات وجود، معلوم می شود که اون موجود فقط همون جاشه که او قرار داده، جای دیگه ای نداره. اون تا انسان در این حلقه وجود خدای متعال دو جایگاه براش قرار داده. یک جایگاه اولیه وجودی که بعد از موجوداتی تو این عالم این انسان موجود بشه، موجوداتی قبل از انسان موجود شده، خاک و کرات و اینها، انسان جنبه مادیش برگرفته از اینهاست، من تین داره، من تراب داره، من همه این مسنون داره و امثال اینها، من نطفه داره و مرتبه روحی او هم یک جایگاهیست که خدا اولا برای انسان قرار داده، و نفخت و فیه من روحی. منتها جایگاه دومش اونیست که این انسان با اختیار و درک خاصش نسبت به مرتبه وجودی و افاضه خدا و ارتباط وجودیش با خدا میتواند به اون جایگاه اختیاری برسه و اون قرب حق تعالی است، جایگاهی که سایر موجودات نمیتوانند اون جایگاه رو کسب بکنند. باز این رو هم به نوعی خدا قرار داده، این استعداد رو خدا قرار داده، اون هدف بالا رو برای انسان خدا قرار داده. پس ما هیچگاه از نظام توحید خالی نیستیم، منتها نظام توحید رو در وجود خودمون باید با اختیار معنا بکنی که جبر در کار نیست در جهت حرکت استکمالی. بله جبر در وجود هست که ما به اختیار خودمون نیومدیم، بله. بررسی این نحوه از وجود از جهات مباحث علمی برمیگرده به حکمت الهی در ایجاد، که ما حکمت الهی رو درک بکنیم در ایجاد. جایگاه بحث رو درمز میکنم این بحث رو به مناسبت همین فراز طلب رحمت بر نبی اکرم صلوات الله علیه از امام حسین علیه السلام به این نحوه بیان عرض کردیم. خدای متعال خواسته نبی اکرم و اهل بیتش علیهم السلام از نظر مرتبه وجودی در بالاترین رتبه بر حال مخلوقی باشند. این اعتراض بر حال نیست، خدا خواسته. اگه کسی اعتراض بکنه به دستگاه آفرینش خدا اعتراض کرده، خداییت خدا رو قبول نداره. اگر کسی حسادت بکنه به جایگاه ایشان، این حسادت بروز بده و بخواد با ایشان دشمنی بکنه به خاطر این جایگاه، در حقیقت با خدا دشمنی کرده. من آداکم فقط آد الله، کسی با شما دشمنی بکنه حتما با خدا دشمنی کرده، جهتش اینه. چون خدا این جایگاه رو برای اونها قرار داده و دیگران هم می توانند با تبعیت از این خاندان به اون جایگاه های بلندی برسند، این هم اون لطفی که خدای متعال به دیگران از این طریق می فرماید. از جد در ادامه به گونه‌ای حکمت یا علت یک چنین به هر حال ایجادی رو در نظام آفرینش حضرت بیان میکنند. خیلی دعاها لطیفه. یا عظیم، تعبیر یا عظیم بعد از این معناش اینه تو عظیم مطلقی، دیگران در برابر تو کوچکن ولو بسیار بزرگ باشن، مانند نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، اما همونها در برابر تو اظهار ذلت و کوچکی میکنن. باز دو مرتبه طلب رحمت رو تکرار میکنه. فصل علیه و علی آله المنتجبین الطیبین الطاهرین اجمعین. خب همه اینها بران مکتب تربیته که ما با چنین بیاناتی تربیت بشیم. همواره ارتباط خاضعانه با خدای متعال داشته باشیم و بدانیم که این ارتباط خاضعانمون با خدای متعال با اظهار خضوع به درگاه اون موجوداتی است که خدای متعال خواسته است که ما از طریق اون موجودات با او ارتباط قربی پیدا بکنیم. و این وسائطش که نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام باشند. اون وقت این دیدگاه ها رو که ما داشته باشیم تقاضاهای دیگمون رو از خدا بخواهیم، حالا تقاضاهای دنیایی باشه یا معنوی و آخرتی. و تغمدنا به عفوک عنا، خدایا ما را بپوشان به عفوت از ما. وقتی که خدای متعال رو ما عظیم بدانیم، خب طلب از عظیم هم باید عظیم باشه، کوچک نخواهیم از خدای متعال. تغمدنا در حقیقت طلب یک امر بزرگیه. این تمام شراشر وجود ما را خدایا ما میخواییم که عفوت شامل حال ما بشه، هم در ساحت فکریمون، هم در ساحت اعمال و رفتارمون، هم در جانب اخلاقمون. عفو یعنی پوشاندن خطا، امر غیر واقع، باطل. انسان در این سه ساحت به صورت کلی امکان لغزش و خطا رفتن رو داره. تنها عفو را ما به اعمال غیر صالح معنا نکنی، با معنای وسیع لغوی عفو به این صورت که خود لفظ تغمدنا شاهد بر گستردگی بر حال معنای عفو. چرا انسان یک چنین دعایی رو از خدا میخواد، طلبی رو میکنه؟ فَإِلَيْكَ عَجَّتِ الْأَصْوَاتِ بِصُنُوفِ اللُّغَاتِ. خب در وادی عرفه است دیگه، این دعای عرفه در اونجا خونده میشه، زمان حج است، حاجی ها از نقاط مختلف میان خدا را میخوانند. فارسی، عربی، به هر حال ترکی و الا ما شاء الله. خدای متعال اینطور نیست که مثل ما حال یه گوش داریم یه چیز یک صدایی رو میشنویم دیگه صدای دیگر نشنویم، در زمان دیگر بشنویم، نیازه به ترجمه داشته باشیم، نه. او با همه افراد، با همه صداها، با همه حرکات و سکنات هست، در آنی همه صداها رو میشنود، محتوای صداها رو میدونه، انگیزه گوینده این صداها را میداند که چیه. همه صداها با هر لغتی به سوی تو بلند است. نه تنها انسانها که ملاحظه بکنیم، ما نمیتونیم مثلا استقصا بکنیم لغاتی که بشر داره، الان لغاتی که حاکمه در زبانها در دنیا میتونیم استقصا بکنیم، یه لغت میدونیم چقدر تحول داره، و چند لهجه عربی، چند لهجه عربی فصیح، عربی شکسته. عربی شکسته هم به حال زبانهای مختلف، عراقیش بگونه ایست، به حال بحرینیش شاید بگونه ای دیگه ای باشه، همینطور تا زبانهای دیگر. اینا همش از آیات الهی دیگه که در سوره روم بیان میکنه، من آیاتهی اختلاف و السنتکم و الوانکم، از آیات پروردگاری اختلاف زبانهای شماست. زبان نه اینا، چون لفظ زبان گاهی به این موجود خارجی گفته میشه، این تیکه گوش، گاهی به اون نحوه سخن، اینجا مقصود اون نحوه سخنه. از جهت خارجیش همه یکسانن، دو تا لب بالا و پایین، یه زبان، هوا هم که یه هواست برای ایجاد صوت، فرقی نمی کنه، هوای گرم، هوای سرد، معتدل. اما می‌بینیم الا ماشاءالله این چجوری میشه. همین انسان روش فکر بکن، خیلی به جای دیگه ندید، به نظامات پیچیده وجود انسان، انسان متحیر میشه، خداشناس میشه. رنگاتون مختلفه، اختلاف و الوان کن. در حال همه اینها خدا رو میخونن، علاوه بر این سایر موجودات، حیوانات، اونها هم صداهای مختلفی دارن دیگه، ما اون صدا رو هم نمیفهمیم، نمیشناسیم، اما خدا اونها رو میشناسه. اولیاء الهی به اذن خدا این صدا رو میشناسن، صدای مورچه. ما خیال میکنیم صدا نداره، نه، علوم هم با رشدشون یه چیزایی رو اثبات میکنن کم کم، وقتی بتوانن امواج خلاصه دقیق رو محاسبه بکنن به اونجا هم رسیدن دیگه. اجمالا چه عجایب و غرایبی تو این امواج پراکنده است که خب از اینجا الان اگر بشه متصل بشه این صدای ما، همین الان اون طرف دنیا میشنوه. در سالهای گذشته شاید باعث انکار یا تعجب بود، اما کم کم نه، اینا هی مسائل دیگه هم این چنینه. بله، به طور کلی ما در نظام عالم و نظام علمی نباید آنچرا که نمیفهمیم بگیم نیست. این منطق غیر علمیه، هم از جهت عقلی هم از جهت تجربی. حالا من نمیفهمم پس بگم شما نمیفهمی، آیا این صحیحه؟ من نمیبینم، دیدم ضعیفه، پس بگم شما هم نمیبینی. اینا همش غلطه. خب عمدهش اینه که انسان با این نظام‌های پیچیده امورات مختلف ارتباط با عالم غیب رو حفظ کنه. لذا حضرت به خدای متعال عظیم داد فجعل لنا اللهم فی هذه الاشیاء نصیبا من کل خیر تقسمه بین عباده. و به مناسبت همین بحث فهمیدن زبان حیوانات این یک مصداقش به ذهنم رسید. در میان انبیاء علیهم السلام به طور خاص حضرت سلیمان علیه السلام تو آیات و اینها هست که زبان حیوانات رو می دانست، می فهمید، آثاری برش متلطب می کرد. حالا یه فصلی باران نیومده بود، خلاصه سفارش کرده بود حضرت به اصحابشون که برن تو بیابون و حالا دعا بکنن یا نماز استسقا بخونن، امثال اینها دقیق تو ذهنم نیست. در این بین که مردم داشتن می رفتن دید که یه موشه هم داره میره. دستشو بلند کرده خدایا به خاطر گناه بنی آدم ما رو از آب محروم بکن. دعا میکنه، دعای خوبی هم میکنه، واقعی ارتباطات رو هم خدا بهش فهمونده که گناهان بعضی هاش موجب من عبارانه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس قطر السماء. نکات بسیار مهم تربیتیه، از زبان حیوان داره صادر میشه در قالب دعا. و حضرت سلیمان علیه السلام فهمید چی میگه، فرمود برگردید، خدا به واسطه دعای این شما هم بهره مند میشید. به هر حال توجه داشته باشیم که عالم خیلی پیچیده تر از آن است که ما به ظاهری از آن رسیده ایم. که قرآن میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، مردم ظاهری از حیات دنیا را می دانند و هم عن الاخرته هم غافل، ایشان از اون دیگری، از اون پرده، اون حقایق در پس پرده غافل هست. ماها غافلی از روابط پیچیده این امور. و هر حال امام علیه السلام بعد از این دعا از خدای متعال میخواد خدایا برای ما در این بعد از ظهر روز عید عرفه بهره ای از هر خیری که بین بندگانت تقسیم میکنی قرار بده و نور تهدی به، از هر نوری که تو بندگان را با آن هدایت میکنی برای من قرار بده و رحمت تنشرها، از هر رحمتی که پخش میکنی منم بهره من بشم. و برکتن تنزلها، از هر برکتی که نازل میکنی مرا هم بهره مند بکن، و عافیتن تجللها و رزقن تبسطه یا ارحم الراحمین. این قسمت رو با هم خوندم که با توجه به بحث های مختلفی که داشتیم در این دعا، یک جا این قسمت ها معنا بشه. امام علیه السلام گاهی در این دعا، در دعاهای دیگه هم چنینه، یک خواسته های شخصی دارن، گاهی خواسته ها عمومیه. اینجا خواسته عمومیه، خدایا برای ما قرار بده. این یک به هر حال راهنمودی است که ما در دعاهامون سعی کنیم همه اون کسانی که متقاضی یک کمالی هستند را، اونها را هم شریک بکنیم. حالا چه اونها با آگاهی از خدا طلب بکنن یا نکنن، اما وجودن اونها متقاضی کمال واقعی هستن. ما طلب بکنیم، محدود نگر نباش، فقط برای خودمون طلب بکنیم. یکی دوم، اون کمال رو از جانب خدای متعال محدود به خودمون بدانیم که شامل حال من فقط می شود. کسی که مثلا دعا نمی کنه شامل حالش نمیشه. این دوتا. و سوم این که چون انسان با عظیم مطلق روبروست، خواستش هم خیلی وسیع باشه. این سه تا نکته رو در این دعا به طور کلی به ما یاد میده امام حسین علیه السلام. از هر خیری که بین بندگانت تقسیم میکنی من رو هم بی نصیب نذار، از هر نوری که هدایت میکنی منو بهره مند بکن، از هر رحمت، برکت و عافیت. و این مسئله سوم. مسئله چهارمی که استفاده میکنیم این است که آنچه که خدا حفاظه میکنه، اما از امور مادی و معنوی، همه اینها رو ما از خدا بخواهیم. منتها خب گاهی مصلحت نیست خدا به ما بده، ما ظرفیتش رو نداریم، زمانش نیست، اما طلب ما باید طلب وسیعی باشه و برای خدا هم تکلیف معین نکنی. این هم مسئله دیگر در دعاها، و خودمون رو هم طلبکار از خدا ندانی. نه، مسئله دیگر که اگر اینها باشه، اینا نقصه های دعاست که اگر نداد به طور سریع ما دیگه بگیم به در خانه خدا نمیه، یا به در خانه اهل بیت علیهم السلام نمیه. خب نه، خدا محروم میشه، او که محروم نمیشه. این دیدگاه غلطه. ارتباط با کمال مطلق، ارتباط با وسائط به سوی کمال مطلق، این کمال برای ماست، نه کمال برای خدا و این اولیا. این ارتباط به هر نحوهی که باشه باید داشته باشیم، حفظش بکنیم. اون وقت خیر در اصطلاحات گاهی به خیرات مالی گفته میشه، به امور مالی گفته میشه در قرآن کریم، گاهی خیر به اموال گفته میشه. و انه لحب الخیر لشدید، این انسان فطرتاً حب مال داره، چیزی که به دست آورده مالیت داره ازش بهره مند میشه دوستش داره، حالا خانه باشه، به هر حال پول باشه، غذا باشه، هر چی باشه. این به نوعی الفطریه، منتها انسان مؤمن این محبتش رو در راه خدا قرار میده. والذین آمنوا اشد حبا لله، اینا هم باید دقتش باشه. بله، مسئله دیگری که تو اینجا آمده مسئله عافیت هست. عافیت هم اصطلاحاً دو کاربرد داره، یک عافیت جسمانی، دوم عافیت روحی. عافیت جسمانی از بلاهای جسمانی، عافیت جسم انسان از بلاهای دنیایی، خب این مطلوب انسان بخواد. اونی که مهمتره عافیت روح است از بلاهای روحی، این خیلی مهمه که به آن بیشتر باید ما اهمیت بدهیم. در حالت کسالت یا صحت، در حالت غنا یا فقر، در حالت نشاط یا حزن، دنبال اون عافیته باشی. خب عافیت روحی اول به جنبه اعتقادی انسان توجه دارند، که انسان از جهت اعتقادات صحیح رو داشته باشه و با این اعتقادات صحیح از این عالم بره. این مسئله بسیار مهمی. در تحولات مختلف این ایمان ضعیف نشه. حالا هر درجه‌ای که هست به همون درجه بمانه لااقلش. البته انسان باید در مسیر کمالش باشه، اما لااقل اون درجه ایمان اولیه صحیح رو با خودش داشته باشه. و سپس عافیت روح از مسائل صفات رذیله و عافیت انسان از ابتلاء به کارهای قبیح. این سه تا شعبه عافیت روحی میشه که سوال میشه از امام علیه السلام که در شب قدر که بهترین شب است دعا مستجاب میشه، ما چی بخواهیم؟ امام علیه السلام میفهمند که عافیت بخواهید، که عمدتا این عافیت روحی مقصوده. و روز و شب عرفه هم کمتر از شب قدر نیست، این هم دقت داشته باشی. که در روایات به ما فرمودن اون کسانی که به هر حال بهره نبردند از شبهای قدر، امیدوار باشند به آمدن شب و روز عرفه، که خدای متعال به برکت شب و روز عرفه انشاءالله مشمول عنایات خودش بکنه. و مسئله دیگری هم که حضرت طلب میکنن مسئله رزقه، که رزق یعنی اون چیزی که مایه بقا انسانه. حالا جنبه های مختلفی داره، انسان میخواد مبتلا به سرما نشه لباس گرم میخواد، مبتلا به گرمازدگی نشه لباس خنک یا محل خنک بخواد، اینا رزق میشه. رزق فقط خوردنی نیست، اون اموری که در بقاء جنبه مادی انسان دخالت داره. و همینطور اون اموری که در جنبه بقاء جهت روحی انسان، که روح انسان در جهت صلاح باقی بمانه، اونطوری که خدا خواسته، اونو میگن رزق معنوی. از این جهت رزق دو قسم میشه، یک رزق مادی، دوم رزق معنوی. این اصطلاحاتی است که در آیات روایات آمده، تو دعاها هم با این دیدگاه عام انسان از خدای متعال طلب میکنه. لذا شهدا ارتزاق پیدا میکنه از خدا. ما چون نوعا شکمی هستیم به خوردن معنا میکنیم، ان ربهم یرزقون، روزی میخورند. این غلطه، روزی میشوند، این درسته. این عنایات الهی به اونها ادامه داره که روحشون با شهادت قابلیت پیدا کرده که اون عنایات معنوی رو بگیرند. عند ربهم یرزقون، اینا دقت داشته باشی. و در پایان این فراز هم ما خدا را به صفت ارحم الراحمینی میخوانیم، یا ارحم الراحمین، یعنی خدایی که از همه موجودات نسبت من رحمتت بالاتره، وسیع‌تره. خب موجودات نسبت به دیگر اظهار رحمت میکنن دیگه. این آب به من اظهار رحمت میکنه، تشنگی من رو برطرف میکنه. این غذا نسبت من گرسنگی رو برطرف میکنه. رحمت معناش اینه دیگه، چیزی، کسی در رفع نیاز کسی یا چیزی تأثیر بذاره. آب در رفع نیاز این گیاه، این گیاه نیاز به آب داره، این چیز در رفع نیاز این چیز، این چیز در رفع نیاز من، تشنگی منو برطرف کنه. اینا معانی رحمتی، اینا دقت داشته باشین. منتها اینا دیگه وسیعه، دیگه مصادیقش وسیعه. همه این ارتباطات رو خدا قرار داده، اینا دقت داشته باشین. از نظر خدا ارحم الراحمینه، منو نیازمند به آب قرار داده. در آب هم یک اثری برای رفع این نیاز قرار داده. اگر نخواد این آب این اثر رو برای من داشته باشه، تو دریا هم وارد بشم بازم تشنم. آب دریا هم بخورم باز تشنه است. چون این ارتباط قطع شده، این ارتباط خدا قرار داده. اینا دقت داشته باشیم، ما اینطور مثال میزنم و تحلیل میکنم به این که ما مسائل رو به بیرون از این عالم نکشونیم. مسائل توحیدی رو، مسائل توحیدی تو همین عالمه، ما غرق در شؤونات توحید الهی هستیم تا غافلی. گاهی یک تصرفاتی میشه، این اثر جلوش گرفته میشه. حضرت ابراهیم علیه السلام وارد آتش میشه، خدا فرض کنید قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. مقتضای اولیه آتش که خدا قرار داده سوزاندنه. خدا با اون امر تکوینیش این سوزاندن رو بر می داره. توی آتش قرار میگیره، به حال خنک میشه. اگر نفرموده بود سلامن یخ میزد. سلام یعنی امنیت، در امن باشه حضرت ابراهیم علیه السلام. بردن بود یخ میزد، توی آتش یخ زدن. عجایب دیگه، عجایب خداست. سلامن که فرمود نه، معتدل. بعضی ها آبو میخورن آتش میشه. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا یک نفر رو نفرین کرد چون زبان آتشین داشت. خدا با تشنگی تو را هلاک بکنه. هی گفتش نمه، هی آب میدادن، هی میگفتش نمه. با اون ولایت الهیش این خاصیت رو گرفت. خدای متعال حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله معاویه رو نفرین کرد که امیدوارم سیر نشی. سفره بلندی رو پهن میکرد، میخورد، گفت خسته شدم سیر نشدم. اون نفرین آمده بود. این اثر رو به اذن الهی میگیره این ولی خدا. اینو به چه مناسبت از گردی؟ بحث ارحم الراحمینیت خداست. توجه داشته باشیم همه این روابط رو خدا عنایت کرده، رابطه تأثیر و تأثیر که من نیاز دارم این موجود رو به گونه خدا قرار داده که گوشه ای از نیاز من رو برطرف کنه. این رابطه رحمت او قرار داده دیگه. تب و لرز بگیره منو خدا نکرده، هی لحاف رو لحاف بازم میلرزم. و یه لحاف به طور عادی کافیه، اما وقتی که این حالت اومده این لحاف‌های متعدد کفایت نمی‌کنه. مثال‌های متعدد از این که خیلی فراوان است. یا ارحم الراحمین. خب یه نتیجه دیگری بگیریم و کلام جمع کنیم. برای این که انسان به صفت رحمت خدا برسه به طور خاص، فرمودن شما رابطه رحمت داشته باشید با دیگران. ارحم ترحم، رحم کن تا مورد رحمت الهی قرار بگیری. اگه دیدی به هر حال شخصی در مضیقه است یا جامعه داره در مضیقه قرار میگیره، هی اموال رو نگیر برای خودت نگه بدار، برای خانوادت نگه بدار، دیگران فریاد گشنگی داشته باشن. رحم بکن. ببینید چقدر ما دستورات بلند دادیم از ناغافلی. یه قحطی پیش میاد تقریبا در زمان امام حسین علیه السلام. حضرت به خادمش میگه که اون چایی که در انبار داریم از برنج و گندم ببر تو بازار. آقا خودمون دستمون تویی میشه، از اون ما مثل دیگران. تا حالا گشایش بود، ما هم به اندازه مثلا یه ماه داشتیم، روز به روز میگیریم. خدای متعال انشاءالله به حق اولیاش به همه ما فهم دینی بده، عمل به معارف دین رو به ما عنایت بفرمایید.